أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و حاضر در کلاس. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما قبول باشه. خدا به برکت امیر المؤمنین توفیق بهرمندی از فیوزات بسیار زیاد ماه مبارک رمضان رو در این چند روز باقی مانده به همه ما عنایت کنه و انشاءالله عبادات ما و شما مقبول درگاه احدیت واقع بشه. الحمدلله والمنه به خطبه 228 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام یرید و بهی بعض اصحابه. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه می نویسد که این خطبه را امیر المؤمنین در مورد بعضی از اصحابشون بیان کردند. در نسخه ای که الان دست ما هست به طور خاص معلوم نشده این خطبه در مورد چه کسی است، ولی خطبه 228 یکی از پرماجراترین خطبه های نهج البلاغه است. کل خطبه در حد دو سه خطه در کتاب ها، ولی از جهت توضیحات، از جهت شرح، یک دعوای بسیار بسیار شدیدی در طول تاریخ وجود داره که این خطبه را امیرالمؤمنین راجع به چه شخصی بیان فرموده است. اقوال متعددی در این خطبه هست. فضای کلی خطبه تعریف و تمجید از یک شخصه، یعنی حضرت در این خطبه داره تعریف میکند. خب یک عده‌ای از آقایون امثال ابن ابوالحدید معتزلی یا امثال محمد عبده که هر دو سنی مسلک هستند و شرح نهج البلاغه نوشتهاند، اینها قائلند خطبه 228 را امیرالمؤمنین در مورد خلیفه دوم عمر ابن خطاب بیان کرد. یعنی این جملات در واقع مدحی است بر خلیفه دوم. خب این یک نظر. و اتفاقا ابن ابوالحدید میگه من در زمان خودم یک نسخه ای از نهج البلاغه دارم که این نسخه به دستخط سید رضی نوشته شده و اونجا در زیر کلمه فلان، همون ابتداء خطبه، لله بلاد و فلانن، در زیر کلمه فلان نوشته شده عمر. و میگه از اونجایی که خود سید رضی هم این جمله را قبول داشته که فلانی یعنی عمر، پس ما هم میپذیریم. به این جمله ابن ابوالحدید، به این نظر ابن ابوالحدید انتقاداتی وارده، از جمله این که خب شاید دیگران زیر این جمله فلان خط کشیده باشند و نوشته باشند عمر، این که دلیل نیست. و دلیل مهمتر این که ما در کلمات امیرالمؤمنین جملات بسیاری داریم در مذمت خلیفه دوم و در مذمت جریان خلفا همشون با هم، مخصوصا خطبه 3، خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین، که اون خطبه جزء خطب محکم است، هم از جهت سند هم از جهت محتوا اصلا قابل مقایسه نیست که بگیم حالا معلوم نیست در مورد چه کسی گفته شده، اختلاف است، کاملا صریح و واضح مشخصه. لذا وقتی این دوتا جمله را، خطبه 228 را و خطبه 203 رو کنار هم بذاریم، یکم انسان دستش میلرزه، جور در نمیاد امیرالمؤمنین یک جا در مذمت خلیفه دوم با اون محکمی حرف بزنه، یک جا هم در مدح او مثل این خطبه. پس یک قول قول اکثر آقایان سنی شد، مخصوصا ابن ابوالحدید میگوید این جملات را امیرالمؤمنین در مدح خلیفه ثانی گفته. در مقابل قول دیگری است، این قول قول عده‌ای از شیعیان است، میگن درست است این جملات را امیرالمؤمنین در مورد خلیفه دوم گفت، ولی از روی تقیه بیان شده. این جملات معنای واقعی و حقیقی خودشون رو ندارن، بلکه مثل اینه که ما یه وقتی از افعال معکوس استفاده میکنیم، یه نفر یه کار اشتباهی انجام میده، میگیم عجب کار خوبی انجام دادی، ماشاءالله کار را درست انجام. در واقع از قرائن برمی آید که ما داریم انتقاد میکنیم، ولی انتقاد را با لحن دیگری، با نحو دیگری. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می نویسه من یک استادی داشتم، ابو جعفر نقیب، که ظاهرا این ابو جعفر نقیب شیعه هم هست، میگه من او را انسان معتدل و منصفی می دانستم. این خطبه 228 را نزد او خوندم، هم عالم بود هم انسان منصفی بود. ایشون هم، ابو جعفر نقیب هم، تأکید کرد که این خطبه از امیرالمؤمنین در مورد خلیفه ثانی صادر شده، اما از روی تقیه. این میگه ابن عبدالهدی میگه ایسنی علیه امیرالمؤمنین هذا الثناء، به نظر تو واقعا امیرالمؤمنین در مورد خلیفه سوم اینقدر تعریف و تمجید میکنه؟ ابو جعفر میگه که ان ذلک من التقیه، شاید امیرالمؤمنین اینها رو در مورد خلیفه دوم گفته باشه، ولی کلام حضرت تقیه‌ای بوده، به خاطر مصالحی حضرت نمیتونسته حقیقت رو بگه، مجبور بوده تقیتاً جملاتی بگه. نظر سومی هم وجود داره که این جملات خطبه 228 به هیچ وجه با مرام امیرالمؤمنین، با دیگر کلمات امیرالمؤمنین سازگار نیست، الا و لابد این کلمات در مورد شخص دیگری غیر از خلیفه دومه. مثلا بعضی گفتن در مورد مالک اشتره، بعضی گفتن در مورد سلمان فارسیه. خب اینها هم از یاران امیرالمؤمنین بودن، هم مورد مدح اهل بیت بودن، هم حکومت در دستشون بود، چون فضای کلی خطبه هم راجع به یک شخصیتی است که حکومت دستش بوده، لذا هم متناسب با حال و روز اون فرد از هم حکومتی که داشته. پس هیچ ایرادی نداره که بگیم این خطبه در مورد اصحاب امیرالمؤمنین است، دیگران چسبوندن به خلیفه ثانی. یک قول چهارمی هم هست که مثلا امثال شهید مطهری به این قول قائلن که اصلا این جمله از امیرالمؤمنین نیست که بخوایم بگیم در مورد خلیفه اول است یا خلیفه دوم. از برخی از منابع تاریخی هم این استفاده میشه که این جملات را مغیره ابن شعبه، همون مغیره ای که اسمش رو در روضه های حضرت زهرا شنیدید، اون مغیره در مورد خلیفه ثانی گفته این جملات را، ولی ربطی به امیرالمؤمنین نداره، حضرت هیچگاه اینها رو نگفته. یک بار دیگه چهار قول رو عرض کنم. قول اول، ابن عبدالحدید میگه اینها مدح عمر توسط امیرالمؤمنینه. قول دوم میگوید درست حضرت مدح خلیفه کرد، ولی اینها از روی تقیه بود، یک معنای ثانویه داشت. قول سوم میگوید این جملات در مورد مالک اشتر یا سلمان است، و قول چهارم میگوید اصلا این جملات از امیرالمؤمنین نیست، اشتباه داخل نهج البلاغه آمده، سید رضی اینها رو اشتباه وارد کرده. خب عرض کردیم خطبه واقعا خطبه است که پر ماجرا است، یعنی همین جملاتی که تا الان گفتیم خودش دنیایی از مطلب داره، تحقیق داره که بریم و بگردیم و اینها رو پیدا کنیم. ولی اون عرضی که ما داریم اینه، ما این جملات را به فرضی میگیریم و ترجمه میکنیم که امیرالمؤمنین در مورد خلیفه ثانی گفته، ولی با اون شرایط تقیه، چون برای ما مسلم و واضح است که حضرت به هیچ وجه دروغ نمیگوید. اولا حضرت به هیچ وجه دلخوشی از خلیفه ثانی نداره. این دوتا رو که کنار هم قرار بدیم میگیم حضرت در مورد او سخن گفت، ولی از روی تقیه گفت، ولی باید باطن کلام حضرت مشخص بشه، و این جملات رو انشالله با این دید، اگرچه بعضی از شارحان این جملات رو در مورد مالک اشتر شرح کردن، اون هم درسته، بعضی ها اصلا این شرح نکردن، گفتن این اضافه وارد نهج البلاغه شده. ما فعلا داریم میگیم به فرض امیرالمؤمنین فرموده، در مورد خلیفه دوم هم فرموده، ولی با اون شرایط تقیه‌ای. خب حالا بریم وارد خطبه بشیم. فرمود لله بلاد و فلان، در بعضی از نسخه ها داره بلاد یعنی بلد شه، در بعضی از نسخه ها داره بلا یعنی امتحان. خب معنای جمله اینه لله بلاد و فلان، احسنت به اون شهرهایی که فلانی در اونجا حاکم است. این احسنت همون افعال معکوسی است که عرض کردم، یعنی خوب اداره کردی شهرها را، ماشاءالله چه اداره ای، چه حکومت داری. این یک معنا. ولی اگر بگیم بلا است، یعنی اینجا دیگه صحبت از پاداش است، امتحان است، خدا پاداش نیکویی به او بدهد در مقابل زحماتی که کشید. خیلی زحمت کشیدی، خیلی دستت درد نکنه، روسفیدمون کردی. این جملات برای شما آشناست، وقتی میخواد طرف رو بکوبه، خیلی روسفیدمون کردی، زحمت کشیدی، واقعا تشکر. الان این از اون سنخه، لله بلا و فلان، خدا اجرش بده، چقدر زحمت کشید. در واقع داره میگه چه زحمتی کشیدی. یا این که بگیم عجب حکومتی را انداختی، عجب شهری آباد کردی، منظور اینه چقدر ظلم کردی، چقدر شهرها را ویران کردی. پس ما هم ظاهر را معنا می کنیم، همون معنای تقیعی را، همون معنای ثانوی را. این جمله هم خوبه خدمت شما عرض کنیم که لفظ فلان در قرآن آمده و اتفاقا تأویل او هم به خلیفه دوم شده است. در اون آیهی که فرمود لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اهل جهنم یه دشون میگن کاش فلانی را به عنوان رفیق و دوست انتخاب نکرده بودیم. در روایت هست که این فلانی خلیفه دوم است، ابوبکر که خلیفه اول است، هی میگه کاش عمر را به عنوان رفیق خودم انتخاب نکرده بودم. پس این لله بلاد و فلانن، این فلان همون فلانی است که در قرآن آمده و در روایت به ما فرمودن که خلیفه دوم این شخص است. لله بلاد و فلانه، چه حکومت داری کردی، دستت درد نکنه، خدا اجرت بده به خاطر این همه زحمتی که کشیدی. مثلا فلقد قوم الاود، معنای ظاهری اون شخص که منظور خلیفه دوم است به فرض، قوم استوار کرد، به پا کرد، عود کجی ها را. معنای ظاهرش اینه که او تلاش فراوانی کرد کجی های جامعه را، گرفتاری های جامعه را برطرف کرد. ولی معنای ثانویه، معنای تقیعی چی بوده؟ لفظ قومه دو تا معنا داره. معنای اولش همینه که گفتیم، راست کردن کجی ها. ولی معنای دوم نشر دادن، ترویج کردن. این معنای لفظه. فلقد قو فرمود که فلقد قومل، خیلی عجیبه ها، عود اون شخص کسی بود که کجی ها را، انحرافات را، بدعت ها را ترویج کرد. بله ظاهرش رو سنی میبینه میگه این در مدح خلیفه دوم، ولی باطن حرف اینه که او کسی بود که کجی ها را گسترش داد. خدا غریق رحمت کنه. اگر خواستید به طور تفصیلی در مورد این خطبه 228 بخونید، به شرح مرحوم خویی، منهاج البراءه مرحوم خویی رجوع کنید. یکی از مفصلترین شرحهایی است که داده. خطبه سه خطه، ولی ایشون صفحات متعددی راجع به این خطبه توضیحات تاریخی و روایی بسیار متقنی میده. عرایضی هم که من عرض میکنم خلاصه ای از کلمات مرحوم خویی در منهاج البراءه است. لله بلاد و فلانن، چه خوب حکومت داری کرد. فلقد قوم الاود، کجیها را در جامعه گسترش داد، روز به روز ترویج کرد. و داو العمد، معنای ظاهری او کسی بود که مداوا کرد عمده، مریضی ها را. معنای ظاهری که سنی میگه خلیفه دوم کسی بود که بیماری ها و گرفتاری های جامعه را اصلاح کرد، مداوا کرد. ولی معنای دیگری هم داره، داو العمد به معنای این که مداوا کرد بیماری های خودش را، نه بیماری های جامعه را. ببینید این تکبر یک بیماری است، خودخواهی بیماری است. اینکه انسان فرعون بشه، مستکبر بشه، مستبد بشه، این یه بیماری است. اینها به حکومت رسیدند تا دلشون خنک بشه. شنیدی تو فارسی ما میگیم فلانی مریضی داشت، دلش خنک شد، یه نیشی زد به کسی، ضربه ای زد به کسی. اینها بیماری دل خودشان را با ظلم به اهل بیت آرام کردن. این بیماری در وجود اونها غلیان داشت، داشت اینها رو میکشت، قصد به خلافت کردن، آرام شدن. صدیقه طاهره رو به شهادت رسوندن، آرام شدن. پس معنای باطنی و حقیقی، معنای غیر طبیعی اینه. و داول عمد، این شخص آمد مداوا کرد بیماری های درونی خودش را با ظلم به اهل بیت، با خوردن حق اهل بیت، با این استبدادهایی که به خرج دادن. و هر کدام از اینها ادله خاص خودش داره. و اقام از سنه، سنی میگه این در متن خلیفه دوم است. امیرالمومنین فرمود او کسی است که اقامه کرد سنت را، ولی حضرت نفرمود سنت چه کسی؟ سنت خدا را اقامه کرد یا سنت شیطان را؟ بله ما هم قبول داریم او اقام از سنت، ولی سنتی که مربوط به خلیفه اول بود، ولی سنتی که مربوط به شیطان بود، اون سنت را نشر داد، اون سنت را اقامه کرد. سنت هایی بدی که به جا گذاشت مگر کم بودن؟ بدعت هایی که به جا گذاشت، علیکم السلام و رحمت الله، بدعت های عمر که دیگه در طول تاریخ مشخصه، همه ذکر میکنن. اگر اون نبود حی علی خیر العمل رو از اذان و اقامه برداشت. حرفش هم این بود، توجیهش هم این بود، میگفت ما اگر بگیم حی علی خیر العمل یعنی بهترین عمل نماز است، مردم دیگه جهاد رو خیلی جدی نمیگیرن. دنبال فتوحات بود، دنبال این بود کشورگشایی کنه، پادشاهی کنه. گفت که ما حی علی خیر العمل را برداریم که مردم به جهاد اهمیت بدن. امام صادق فرمود این هم یکی از دروغ‌هاشون بود. در ظاهر این توجیه را آوردن که مؤمنین، که مسلمون ها بپذیرن، بگن راست میگه جهاد هم خیلی مهمه، باید بریم جهاد. ولی امام صادق فرمود این مشکلشون چیز دیگری بود، خیر عمل ولایت علی ابن ابی طالب است. اینها آمدند ولایت علی را از اذان و اقامه حذف کردند. فی ترکهی حتی یترک، اینها ترک کردند خیر العمل را تا مردم ترک کنند ولایت علی را، دور امیرالمؤمنین خالی بشه. این آقا بله اقام سنه، ولی چه سنتی؟ سنت خلیفه ثانی، خلیفه اول، سنت شیطان، سنت های بدعت را در جامعه اقامه کردند، نه سنت های خدا و پیغمبر را. پس این هم باز معنای خاص خودش رو داره. و خلف الفتنه، معنای ظاهرش اینه که او کسی بود که قبل از فتنه ها در گذشت، یعنی تا وقتی در بین مردم بود همه چیز اصلاح بود، صلح بود، صفا بود. همین که او از بین امت رفت، اونقدر مشکلات جامعه را فرا گرفت که همه چیز به سمت فتنه رفت، همه چیز به سمت گرفتاری. خلف الفتنه، پشت سر او فتنه ها شروع شد. خب این معنای ظاهری کلامه، ولی معنای باطنی هم داره. جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو اینطوری معنا میکنیم، فتنه ها بعد از او شروع شد تازه. یعنی چی؟ یعنی او مسبب فتنه ها بود. چرا اینطوری معنا کنیم؟ بگیم او تا بود همه چیز خوب بود، بعد که رفت اینقدر نبود او، فقدان او در جامعه احساس شد که نه آقا، کارهای این بود که فتنه ها را ایجاد کرد. بله امیرالمؤمنین مگر نفرمود فیال الله ولی شورا، فریاد میکشم، شکایت میکنم به درگاه خدا از شورای شش نفره ای که عمر ترتیب داد. و هر فتنه ای بعد از این شورا در جامعه به وجود آمد زیر سر این فتنه بود. او رفت در حالی که فتنه های بعد از خودش را پایه‌گذاری کرده بود. این جمله جمله ما نیست. این قصه را ببینید. بعد از جریان شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه، عبدالله ابن عمر، پسر همین خلیفه دوم، پسر عمر، یه نامه ای نوشت برای یزید که وای از امروز، چه روزی بود امروز، حسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند پیغمبر کشته شد و حدث فی الاسلام حدث عظیم، امروز یک حادثه تلخ در اسلام به وقوع پیوست. پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر نامه می نویسه برای یزید ابن معاویه که این کاری که تو کردی خیلی کار بدی بود، جامعه امروز به یک بلای عظیم دچار شد. یزید جواب داد به او، نگاه کنید چی میخوام بگم، عرض اینه، هر فتنه ای که شروع شد مسببش خود او بود. نگید او آدم خوبی بود وقتی که رفت فتنه ها شروع شد، فتنه ها را پایه‌گذاری کرد و رفت. یزید ابن معاویه نامه می نویسه در جواب عبدالله ابن عمر، میگه اما بعد یا احمق، ای آدم نادان احمق، ان کان الحق لغیرنا فابوک اول من اسس، اگر بنا بود که حکومت برای ما نباشد، اولین کسی که بذر حق خوری را در جامعه گذاشت پدر تو بود، عمر بود. یعنی یزید هم میگوید اگر کربلا به وقوع پیوست از اونجا شروع شد، شما بودید که شروع کردید این جریان را. پس معنای جمله حضرت اینه، او کسی بود که رفت و فتنهایی را بعد از خودش پایه‌گذاری کرد که هر فتنهی جامعه اسلامی را، یه شهادت حسین ابن علی بود، شهادت امیر المؤمنین بود، شهادت امام مجتبی بود، همه از اونجا نشأت میگیرد و اقام السنه شیطان را و خلف الفتنه، بعد از او فتنه ها در جامعه شروع شد. ذهب نقی الثوب، خلیفه دوم از دنیا رفت در حالی که نقی یعنی پاک، لباس پاکیزه ای داشت. خب معنای ظاهرش اینه او از دنیا رفت در حالی که خیلی آراسته بود، پیراسته بود، پاک بود، ولی معنای باطنی چیز دیگری است. معنای باطنی را وقتی میفهمیم که خطبه 194 نهج البلاغه رو بخونیم، که امیرالمؤمنین وقتی میخواهد شرح کند حالات منافقین رو، فرمود قلوبهم دویه و سفاههم نقیه، قلوب اونها مملو و از مرض است، مملو و از ناپاکی است، ولی سفاههم نقیه، ظاهرشون، لباسشون آراسته، شیک، کراوات زده است. حضرت اینجا هم همین رو میفرماید، ذهب نقیه الثوب، او رفت در حالی که ظاهرش خیلی آراسته و پیراسته بود، ولی از باطنش بگید قلب او چه خبر بود؟ قلب او مملو و از آلودگی ها بود، سر تا سر وجود او رو فتنه ها و ظلمت ها فرا گرفته بود. ذهب النقی الثوب قلیل العیب، او رفت در حالی که عیوبش کم بود. باز این جمله را به عنوان یکی از محاسن خلیفه دوم میگن، میگن ببین امیرالمؤمنین فرمود او خیلی عیوب کمی داشت، عیب نه اینکه نداشت، یک کمی عیب داشت، ولی باطن جمله حضرت اینه، اگر تقیه در کار نباشه، حضرت میگه بله، اگر بخواهید او را با عثمان مقایسه کنید، او ظاهرش قلیل العیب بود، ظاهرش نه باطنش ها، ظاهر او نسبت به ظاهر عثمان قلیل العیب، چون سعی میکرد ظاهر اسلام رو حفظ کنه، ولی عثمان دیگه رسماً شمشیر را از رو بست، با اسلام در افتاد، با امیرالمؤمنین در افتاد، با پیغمبر، با تمام سنت های اسلامی در افتاد. این سعی میکرد که قلیل العیب باشد در ظاهر، ولی درون او چه خبر بود؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم خویی فرماد فقط کان غریقن فی بحر العیوب، غرق بود در دریای عیب ها، ظاهرش رو پاش نگه میداشت، ظاهرش نسبت به خلیفه سوم قلیل العیب بود، ولی باطن او چگونه بود؟ غرق در دریای گناه و آلودگی بود. اصاب خیرها، خلیفه دوم کسی بود که اصابت کرد به خیر دنیا. باز این رو یکی از صفات خوب خلیفه دوم میگن، ببینید حضرت فرمود او به خیر دنیا اصابت کرد، یعنی آدم خوبی بود دیگه، بر مسیر خیر بود، مسیر او مسیر درستی بود. در واقع کلام حضرت اینه، باطن کلام حضرت اینه، بعضی ها از این خلفا به خلافت رسیدنشون سخت بود، مثل خلیفه اول، خب چقدر کودتای نظامی بود دیگه، کودتا کردن، بعضی از صحابی پیغمبر رو کتک زدن، با امیرالمؤمنین در افتادن، مجبور شدن حضرت صدیقه رو شهید کنن، برای اینکه به خلافت برسند سختی کشیدن. خلیفه سوم هم باز همینه، تا آمد به خلافت برسد، تا از این شورای شش نفره اسم او در بیاد و بعد مردم باش بیعت کنن، خیلی سخت شد، ولی راحت ترین خلافت را خلیفه دوم داشت. ابوبکر وقتی خواست از دنیا بره نامه نوشت، وصیت کرد بعد از من خلیفه عمر است، تمام شد و رفت. حضرت میفرماد اصاب خیر این دنیا را. بله تو راحت به دنیا رسیدی، به خلافت رسیدی، بدون اینکه خیلی سختی بکشی بردید و خوردید، ولی از اون طرف چه خبر؟ به خیر آخرت هم رسیدید، به خوبی های آخرت هم دست پیدا کردید؟ نه دیگه، اونجا خبری از خیر و خوبی برای شما نیست. اصاب خیرها و سبق شرها. باز این جمله را اینطوری معنا می کنن، شر آن را پشت سر گذاشت، یعنی او کسی بود که توانست از همه ناهمواری های دنیا، سختی های دنیا، گرفتاری های دنیا به خیر و خوشی عبور کنه، شر دنیا را پشت سر بگذار. و باز ما عرض می کنیم که او سبقت گرفت بر شرور، یعنی قبل از این که بمیره شروری را پایه‌گذاری کرد که این شرور بعدها توسط عثمان، توسط بنی امیه، توسط بنی مروان، توسط بنی عباس در جامعه اجرایی شد و هرچه که اون روز اینها بذر پاشیده بودن فرداها جامعه اسلامی چشید تلخی او رو، زهر او را با همه وجود لمس کرد. مرحوم خویی می‌فرماد فجمیع هذه الفتن من ثمرات الشجرة الخبيثة التي قرصها عمر. همه این خلافت‌های بعدی از عثمان بگیری تا آخر بن العباس، همه اینها درخت ناپاکی بود که خلیفه دوم قرص کرد. الشجرة الخبيثة التي قرصها عمر. بله، وقتی که فرمود سبق شرها، یعنی او هنوز نمرده بود که شرور پایه گذاری، سبقت گرفت بر شرور. نه اینکه بخواید طور دیگه معنا کنید بگید او رفت در حالی که همه چیز خوب بود، بعد از او شروع بدیها، بدبختیها شروع شد. نه، او شروع کرد، بذر پاشید برای اینکه جامعه را به اون جایی که نباید برسانه. حضرت فرمود دا الله طاعته و تقاه به حقه. خوب توجه کنید، اینم باز از اون جملاتی است که میخوان یه طور دیگه به خورد ما بدن. ادا الله طاعته، معنای ظاهری، او ادا کرد اطاعت خدا را، یعنی حق اطاعت رو به جا آورد. و تقاه به حقه، حق تقوای الهی را به جا آورد. قرآن کریم فرماد که حق تقاته، حق تقوا را ادا کنید. اینجا هم ظاهر کلام اینه که حضرت فرمود او کسی بود حق تقوا را، حق اطاعت از خدا را به طور کامل ادا کرد. احسنت به او. ولی باطن کلام حضرت چیست؟ اگر تقیه رو کنار بگذاریم، اینجا هم باز خدا رحمتش کنه مرحوم خویی خیلی قشنگ میگه، میگه این طاعتهو و به حقهی، این دوتا ضمیری که اینجا هست، چرا اینها رو به الله میزنید؟ بگید ادا الله طاعت الله را، یعنی حق خدا را ادا کرد، طاعت خود. نه، این جملات با توجه به روایاتی که ما داریم به بت‌های اینها میخوره. حالا خیلی بنامون این نیست که بعضی حرف‌ها رو بزنیم، بعضی از جملات این صوت هم میماند و ثبت و ضبطه. مرحوم خویی خیلی با صراحت روایات رو نقل کرده، من عرض نمی کنم، ولی خب داریم در روایات که بت پرست بودند حتی بعد از اسلامشون، و جمله حضرت اینه که ادا الله طاعت اون بت را، به جای اینکه ادا کنند حق خدا را، جلوی خدا ایستادند، به بت سجده کردند. و تقاه به حقه، حق تقوای بت را رعایت کردند، نه حق تقوای خدا را. خب اینها رو هم در روایاتمون ما داریم، اینها آمدن به جای خدا پرستی بت پرستی کردن، به جای اینکه اطاعت کنند و عبادت کنند از خدای متعال، رفتن سراغ چیزهای دیگر. و رحل و ترکهم فی طرق متشعبه لا یهتدی به الضال و لا یستیقن المهتدی. این هم به عنوان جمله آخر خطبه است. حضرت فرمود رحل، اون شخص از دنیا کوچ کرد، از دنیا رفت. و ترکهم فی طرق متشعبه،
و ترک کرد مردم را در حالی که مردم فی طرق متشعبه شاخه شاخه بودن، دسته دسته بودن، فرقه فرقه بودن. لا یهتدی به الضال، بعد از اینکه او از دنیا رفت هیچ انسان گمراهی توان هدایت شدن نداشت. ولا یستیقن المهتدی، و اونهایی هم که از قبل یه هدایتی داشتن هیچگاه نتوانستن به یقین برسن. معنای جمله چی شد؟ معنای ظاهری، خلیفه دوم از دنیا رفت، اونقدر داغ او سنگین بود، اونقدر او مدیریت خوبی داشت در زمان خودش، وقتی از دنیا رفت جامعه یه دفعه به هم ریخت، تبدیل شد به فرقه های مختلف، به دسته های مختلف. دیگه در زمان بعد از خلیفه دوم هیچ کسی نتوانست هدایت بشه، هیچ انسان هدایت شده ای نتوانست به یقین برسه، در حالی که در زمان او مردم به یقین می رسیدن، به هدایت می رسیدن، مردم همه مجتمع بودن دور محور او داشتن، به یک مسیر واحد می رفتن. این ظاهر جمله است که بگیم داره تعریف میکنه از خلیفه دوم، ولی باطن جمله چیز دیگری است. باطن جمله حضرت داره اعتراض میکنه، او از دنیا رفت در حالی که بدعتهای فراوانی از او به جا ماند، همون بدعتهایی که کاری کرد مردم فی طرق متشعبه واقع بشن. تو کاری کردی که مردم به اینجا برسند، بدعتهای تو مردم را چند دسته چند فرقه کرد، کارهای تو بود مردم را به جایی رسوند که یه عده‌ای گمراه دیگه هیچگاه نتوانستن هدایت بشن، امثال این وهابی ها، امثال این سلفی ها و داعشی ها. اینها با تمام حرفشون روایات خلیفه دومه، سنت خلیفه دومه، اونقدر گمراه 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 شدن که اصلا امکان هدایت براشون نیست. و اون گروهی هم که کم و بیش بالاخره هدایتی داشتن، عامه اهل سنت، اینهایی که به عشق پیغمبر عبادت میکنن، پیامبر رو قبول دارن، قرآن میخونن، بدعتهای خلیفه دوم کاری کرد که اینها هیچگاه به یقین نمیرسن، اینها راه را دیگه از چاه نمیتونن تشخیص بدن. یه ایمان اجمالی دارن، واقعا هم به قصد قربت کار میکنن، ولی اونقدر انحرافات و بدعتهایی در جامعه پایگذاری کرد که اینها دیگه نمیتونن درست تشخیص بدن. ایمان حداقلی اونها به یقین هیچگاه نمیرسد. پس معنای ظاهرش این شد، عمر در زمان خودش اینقدر خوب بود که بعد از او همه چیز به هم ریخت. معنای واقعیش اینه، او بدعتهایی در جامعه گذاشت که مردم را چند دسته کرد، هدایت را در جامعه تعطیل کرد، درب ورود به یقین را بر روی مردم بست. دیگه کسی نمیتونه یقین کنه، اونقدر انحراف در این جامعه زیاد شده، یقین دیگه به وجود نمی آید. خب خطبه 228 و ما بر این مبنا عرض کردیم. مبنای ما چی بود؟ این جملات تقیعی هستن و یک معنای ثانویه ای داره. ولی نکته دیگری هم عرض کنیم، در روایات ما جریان تقیعه ذکر شده. من این رو محضر شما عزیزان عرض کردم که در خود نهج البلاغه با این که امیرالمؤمنین حاکم است، حکومت دارد، مبسوط الید است، باز هم مواردی از تقیه به چشم میخوره، چه برسه به زمانی که هنوز حضرت خلیفه نشده، چه برسد به زمانی که دوروبری های امیر المؤمنین همچنان سنی هستند. خیلی از کسانی که در زمان خلافت امیر المؤمنین دوروبر حضرت هستند، اینها سنی هستند، یعنی امیر المؤمنین را به عنوان امام قبول ندارند، به عنوان یک خلیفه قبول دارند. با همه این شرایط احتمال تقیعی بودن این کلمات هست و ما در روایاتمون از این دست روایات زیاد داریم. من یه روایت تقیعی رو محضر شما میخونم از محضر وجود مقدس امام صادق. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که امروز اتفاقا سالگرد رحلت ایشون هست، 27 ماه مبارک رمضان سالگرد رحلت علامه مجدسی است، خدا روحش رو با امیرالمؤمنین محشور کنه. خیلی خدمت کرد به اسلام، خیلی خدمت کرد، خدا انشاءالله حق او رو بر ما حلال کنه، قدردان الطاف بیکران بزرگانمون باشیم. ایشون یه روایتی نقل میکنه از امام صادق، ان الصادق علیه السلام سئل عنهما، یه نفر آمد پیش حضرت، پیش امام صادق عرض کرد آقا از خلیفه اول و دوم برای ما بگید. معلوم فضا فضای تقیه است. امام صادق شروع کرد تعریف کردن، فرمود کانا امامین قاسطین عادلین، خلیفه اول و دوم دو امام عادل قاسط بودن، اهل قسط و عدل، خیلی آدم های خوبی بودن. کانا علی حق، اونها بر مسیر حق بودند، و ما تا علی، مرگشون هم بر مسیر حق بود. فرحمت الله علیهما یوم القیامه، خدا رحمت کند اینها را در روز قیامت. جلسه خلوت شد، ناخودی ها رفتند، خودی ها موندند. با چشم های درشت از امام صادق میپرسند آجان این جملات چی بود گفتید؟ پس ما این همه قبلا شنیده بودیم اینها بدند، اینها اینطور اونطور، شما تعریف کردید، گفتید این دو نفر امام عادل اهل قسط و عدل بودند، بر مسیر حق بودند و بر مسیر حق مردند، رحمت خدا در روز قیامت بر اینها بود. آقا اینها چی بود شما گفتید؟ امام صادق فرمود درست گفتم، هر چه گفتم قرآن بود. اینها باز تعجبشون بیشتر شد. حضرت شروع کرد شرح کردن این جملات برای اونها. حضرت فرمود من گفتم کانا امامین، اون دو نفر امام بودن، راست هم گفتم، ولی قرآن کریم دو گونه امام را معرفی میکند، یک امامی که امام هدایتگر است، یک امامی هم که و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، امام گمراهی، امام زلالت، امام جهنم، دست آدم رو میگیره جهنم میبره. من گفتم خلیفه اول و خلیفه دوم امامند، ولی امام به سمت جهنم. من گفتم اون دو نفر قاسطین، اهل قسطند، ولی میدانید که قسط دو تا معنای متضاد داره، یکی به معنای عدالت است، یکی به معنای ظلم است. الان ما میگیم که مخالفین امیرالمؤمنین قاسطین و مارقین، قاسطین یعنی چی؟ یعنی معاویه. قسط یکی از معانیش یعنی ظلم. قرآن کریم فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، ظالمان هیزم جهنم هستند. بله اونها امامین قاسطین، امام جهنم بودند، اهل ظلم بودند. سومین جمله عادلین، اونها عادل بودند، ولی عدله دو تا معنا داره، یکی به معنای عدالت ورزی است، یکی به معنای پشت کردن به چیزی. عدل یعنی شریک قرار دادن برای کسی. قرآن کریم فرمود الذین کفروا بربهم یعدلون، کافر کسی است که برای خدا شریک و همتا قرار میده، و اون دو نفر عادلین بودند، برای خدا شریک قرار داده بودند، بت قرار داده بودند. کانا علی الحق، اون دو نفر بر مسیر حق نبودند، علی الحق، علی الحق یعنی ضد چیزی بودند، اون دو نفر بر ضد حق بودند. امام صادق فرمود فالحق علی، حق علی است، و اون دو نفر بر ضد امیرالمؤمنین کار می‌کردند، و ما تا علی، و بر همین مسیر مخالفت با امیرالمؤمنین هم رفتن. انهما لم یتوبا عن تظاهرهما علی، در حالی که دشمنیشون با علی آشکار بود از دنیا رفتن. بل ما تا علی ظلمهما ایا، بلکه ظلم کردن. پس این که فرمود کانا علی الحق، نه اینکه بر راه حق بودن، اینها در مقابل حق ایستاده بودند، در مقابل امیرالمؤمنین. و جمله پایانی فرحمت الله علیهما، معنای ظاهرش اینه که خدا رحمتشون کنه، ولی معنای باطنش اینه که رحمت الله یعنی پیغمبر، چون قرآن فرماد که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر میشود رحمت، رحمت خدا. علیه ما یعنی پیامبر بر ضد این دو نفر است روز قیامت، پیامبر علیه این دو نفر است. به نفعشون که نیست، رحمت خدا که پیامبر است در روز قیامت به علیه این هاست. پس این روایت و البته امثال دیگری هم داریم، این روایاتی که تقیعی هستن، همه اینها به ما میگن که اگر هم جایی مثل این خطبه 228 خیلی مضمون واضح است که از اهل بیت دور از انتظاره، بیان تعریف و تمجید کنن از کسانی که اینقدر ظلم کردن، اینقدر بدعت گذاشتن، اینها رو باید درست متوجه بشیم و معنی واقعی اونها رو انشالله استخراج کنیم. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق درک معارف را به همه ما عنایت بفرماید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، از همه شما ممنونم.